هر اذانی که می‌وزد پنجره ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. افتخار داریم که به رسم چهارشنبه ها خدمت آقای حیدری کاشانی عزیزمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. ای سلسله در سلسله از نسل گل یاس، با نام دلنگیز تو گل میکند احساس. سرگشته ترین عارف دنیا به تو دارد چشم نظری موقع هر لحظه حساس. سرگشته ترین عارف دنیا به تو دارد چشم نظری موقع هر لحظه حساس. حس می کند این شاعر تو لحظه آخر، با نام تو شمشیر زده حضرت عباس. با نام تو شمشیر زده حضرت عباس، یعنی که تو ذکر لب سقای حسینی، ای شور شرف معدن دین، ای شرف الناس. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت مولامون امام اصغر با حنافدا، همچنین عرض تسلیت ایام به محضر مقدسشون. انشاءالله که مجلس و محفل امروز ما مورد عنایات ویژه هدایتی و تربیتی که حضرتشون واقع بشه انشاءالله.
خیلی شروع خوب و عارفانه و قشنگی بود. حاجای حسینی مای خسته، حاجای دری مای خسته نباشید. اما باید به شما بگیم ما هفته گذشته عرض کردیم خدمت دوستان که حاجی در سفر تبلیغی هستن و خدمت حاجی حسینی عزیزمون بودیم. حاجی حیدری، من از طرف خودم و از طرف همه دوستان خوب برنامه سمت خدا و همه بیننده های خوبمون به شما خسته نباشید میگم. به واسطه این ایامی که در سفر تبلیغی بودید، محرم امسال خوب بود دیگه الحمدلله.
بسیار عالی،
جلسات خوب و
جلسات در سرتاسر جهان الحمدلله نسبت به سالهای قبل بسیار پرشورتر، بسیار عالی‌تر. تا جایی که یک نمونش در 2000 نقطه جهان، وقتی که مراسم شیرخوارگان حسینی رو داریم و این تنین بیداری حسینی داره عالمگیر میشه واقعا در جای جهان، امیدواریم که لیاقت و توفیق تبلیغ این دین گرانبها و پیام‌های دانشگاه عرفان حسینی رو داشته باشیم
امشان.
برای همه مبلغان دین، همه خطبا، همه مددهان، همه ارادتمندان و دستندرکاران دستگاه حسینی آرزومند سلامتی و توفیق و نشاط روزافزون هست.
خدا حفظتون کنه انشاءالله. خیلی خوب، بحث امروز رو با نام و یاد خدای متعال آغاز میکنیم. ما بحثمون با عنوان کلی تهاجم های چهار جانبه شیطان در هفته های اخیر تقدیم حضور شما بیننده های خوبمون شد. اگر خاطرم باشه و درست بگم، عنوان کلی بحث جلسه گذشته ما با حضرت عالی، نقش بسیار بسیار پررنگ شیطان در شکل گیری حادثه عاشورا و واقعه کربلا بود. امروز دوستان ما قرار که چه مطالبی رو بشنون از زبان شما و قرار هست که انشاءالله از کجا شروع بکنیم؟
بسیار مناسب میدونم که از سوره فجر آغاز کنیم. سوره فجری که مورد تأکید اهل بیت عصمت و طهارت هست، که سوره حضرت سید الشهدا حضرت حسین ابن علی علیه السلام و توصیه اکید شده که این سوره رو حفظ بکنید و در نمازهای واجب و مستحبتون فراوان این سوره رو قرائت بکنید. امام صادق علیه السلام می فرمایند که اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم، سوره فجر رو در نمازهای واجب های مصاحب بیتون قرائت بکنید. فانها سورة حسین ابن علی ورقبو فیها، همانا این سوره سوره حضرت حسین ابن علی علیه السلام، رقبت کنید و مشتاقانه به سوی این سوره برید و با این سوره انس بگیرید. بعد در فضیلت انس با سوره فجر و فراوان تلاوت کردن سوره فجر می فرمایند من قرأها کان مع الحسین ابن علی یوم القیامه فی درجته من الجنه.
چه خوب،
بسیار شگفت انگیزه. می فرماید که هر کس که قرائت بکنه این سوره رو و انس داشته باشه، بداند که در مقام معیت و همراهی حضرت حسین ابن علی علیه السلام قرار می گیره در روز قیامت، هم درجه او در بهش. یعنی در همون فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی که عبارت پایانی سوره فجر هست و همونجا امام صادق علیه السلام می فرماین مساق تام و تمام نفس مطمئنه که به او خطاب میشه، وارد شد در شمار بندگان من و وارد شد در بهشت من، جد شهید ما حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این بهشت من که در انتها گفته میشه جنتی، بهشت من همون جنت الحسینه. کسانی که میخوان به جنت الحسین وارد بشن، به بهشت حسینی توفیق حضور پیدا بکنن، باید انس با سوره فجر رو آغاز بکنن.
خیلی خوب،
انس با آموزه های سوره فجر، با مفاهیم و معارف سوره فجر، اخلاقی که سوره فجر داره ما رو به اون سمت و سو فرا میخوانه، انشاءالله باید آغاز بشه.
امروز میشود مقید بود مثلا هر روز یک بار سوره فجر رو تلاوت بکنیم، یا اصلا قرار بذاریم با هم حفظش بکنیم؟
یک همینجا یک عهد و پیمان همگانی رو خواهش دارم که داشته باشیم با تمام مخاطبان فرهیخته و عزیزمون، یک فراخوان عمومی و یک عهد و پیمان همگانی در حفظ سوره فجر و قرائت سوره فجر در نمازهای واجب و مستحب. که حالا شما میفهمید مثلا در شبانه روز حداقل در یک نماز سوره، یک نماز سوره فجر خونده بشه، که اگر هم دقت بفرمایید 30 آیه بسیار کوتاه و جمع و جور هست که از همین الان نیت بکنن خواهران و برادران ایمانی مهدوی و حسینیمون، میتونن انشالله تا هفته آینده این سوره رو حفظ کرده باشن که انشالله دوباره.
من الان که شما از فضیلت سوره فجر میگفتید، من همونطور که شما گفتید 30 آیه داره این سوره و دوستانی که میخوان مراجعه بکنن و خیلی راحت و سریع، صفحه 593 قرآن کریم و مصحف شریف هست، دوستان میتونن مراجعه بکنن و انشالله تلاوت بکنن و فکر میکنم این ثمراتی که شما گفتید خیلی خیلی ارزشمند و شگفت انگیزه. واقعا
بسیار عالی. شاید ما هیچ روایت دیگری نداشته باشیم یا هیچ در فضیلت هیچ سوره دیگری که انس با اون سوره میتوانه ما رو هم درجه مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بالا ببره و به جنت الحسین وارد بکنه، به بهشت حسینی وارد بکنه انشاءالله تعالی. اخلاق ما اخلاق حسینی میشه در انس با سوره فجر، مراممون، رفتارمون، گفتارمون، زندگیمون، و انشاءالله در پرتو انس با معارف سوره فجر ما بتونیم یک جامعه حسینی رو آماده بکنیم برای ظهور امام عصر ارواح نافدا انشاءالله تعالی. راوی میپرسه که این سوره چگونه مخصوص حضرت حسین علیه السلامه؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند مگر در این سوره آیه یا ایتها النفس المطمئنه را نشنیده ای؟ منظور از نفس مطمئنه حسین ابن علی و شیعیان حقیقی او هستند. شیعیان راستین و حقیقی حسین ابن علی میپیوندند به مراتبی از نفس مطمئنه، به مراتبی از روح آرامش یافته در یاد خداوند رحمان و دور از وسوسه های شیطان میرسند. فرمودن منظور از نفس مطمئنه حسین ابن علی و شیعیان راستین او هستند. او دارای نفس مطمئن و راضی و مرضی خداست و اصحاب و همراهان و پیروان او در روز قیامت از خدا خوشنود و راضی هستند و خداوند هم از ایشان راضی است. و باز تاکید فرمودن کسی که همواره سوره فجر را قرائت کند، یک انس شبانه روزی با سوره فجر لازمه، در بهش با حسین ابن علی علیه السلام در یک مرتبه قرار میگیرد. که این روایت در جلد 44 بهارالانوار صفحه 218 آمده، در مجامع تفسیریمون هم در کتاب تفسیری مجمع البیان جلد 10 صفحه 481 و در کتب تفسیری دیگه به صورت مستند وارد شده.
خیلی خوب.
و اما چرا سوره فجر سوره ایست که میتواند روح ما رو به آرامش الهی و رحمانی برسونه، به نفس مطمئنه که مصداق تام و تمامش روح آرامش یافته وجود امام حسین علیه السلام در پرتو پیروی راستین از او روح ما هم به آرامش میرسه؟
چه اتفاقی میفته؟
شما وقتی که سوره فجر رو در یک نگاه فشرده از نظر میگذرانید، میبینید تمامش دعوت به عبور از زندگی شیطانی و حرکت به سوی زندگی رحمانی است. این که میفرماید فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، هر آیه سوره قرآنی رو ما میخواییم شروع کنیم، دستور الهی این هستش که از شیطان رجیم به خداوند پناه ببری. این اولین گام ورود به این سوره است، یعنی به شیطان نبگو تا بتونی به زندگی رحمانی بسم الله الرحمن الرحیم وارد بشی. نگرش های شیطانی رو کنار بگذار، وسوسه های شیطانی، گفتار رفتار شیطانی، زندگی شیطانی رو کنار بزن تا بتونی به زندگی رحمانی وارد بشی. در طول این سوره شریف و نورانی هم اشاره میشه به اقوام طغیانگر، به سوی قومی که سرآمد طغیانگران عالم بودن، قوم عاد، قوم ثمود و قوم فرعون، که میگه نگاه بکنید اینها به عنوان الگوهای زندگی شیطانی به کجا رسیدن. خداوند بهشون مهلت داد، نعمت رو برشون تمام کرد، غرق کرامت و زندگی مرفه کرد، اما اینها راه طغیان، راه فساد، راه کفران نعمت رو پیش گرفتن. عاقبت خداوند با اینها چه کار کرد؟ علم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی که با قوم عاد چه کار کرد؟ کدام قوم عاد؟ اونهایی که ارم و ذات العماد، شهری داشتن به نام شهر ارم، مثلا در تمام ضرب المثل ها معروفه، باغ ارم یا بهشت شداد که گفته میشه. بله. ارم ذات العماد، شهر ارم، باغ ارمی که دارای ستونهای پرعظمت و برافراشته بود. این تعبیر التی لم یخلق مثلها فی البلاد، که در تمام سرزمین هایی که بشر تا حالا تجربه کرده و شهرهایی که بنا کرده مانندش آفریده نشده،
یک باغ منحصر به فرد،
در طول تاریخ بشری. بعد میفرماید که ببین با اونها چی کار کرد. فقط یک نمونش رو عرض بکنیم از شگفتی های سوره فجر، که انس با این سوره چه عبرتی رو پیش روی تمام جهانیان و انسان ها باز میکنه. رئیس اینها شخصی بود به نام شداد ابن عاد. عاد جد بزرگشون بود، شداد پادشاهشون بود، سپاه بسیار بزرگی داشت شداد ابن عاد، که بهشت شداد که در ضرب المثل ها ادبیات ما، اشعار ما معروفه، همون باغ ارمه، باغ ارم یا بهشت شداد، که حالا در بعضی جا یک تصویر افسانه‌ای ازش در ادبیات ما تصویر میشه. اما حداقلش اینه که تمام عمرش رو گذاشت برای اینکه این شهر رو در نهایت زیبایی، در نهایت زیور، زینت، زبرجدها، زیورها، جواهرات، ستونها رو از زبرجد، ستونهایی از زمرد، اینها گزارش شده.
عجب.
بعد این شهر رو دستور میداد بسازن، اما خودش وارد نمیشد. میگفت هر وقت کار شهر تمام شد، من و سپاهیانم وارد این شهر جدید خواهیم شد، اون رو افتتاح خواهیم کرد. حدیث بسیار شگفتی رو در بعضی از مجامع تفسیریمون تأکید شده که جناب محمد اوفی هم در کتاب جوامع الحکایات مفصل میاره اون رو. میگه یک روز اسرائیل در محضر پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بودن. پیامبر از اسرائیل ملک الموت پرسیدن که آیا شده هزاران سال است که جان مردم و فرزندان آدم رو میگیری، آیا تا به حال شده که دلت به حال شخصی در حین این که داره جان میده و جانش رو میگیری دلت بسوزه؟ تأملی کرد اسرائیل و عرضه داشت تا به حال دو نفر فقط دلم سوخته، تا این لحظه جان کسانی رو که گرفتم دو نفر دلم سوخته، به حالشون عطوفت داشتم و رقت. یکی در دریای پرتلاطمی کشتی میرفت و این کشتی غرق شد، خرد شد در میان امواج پرتلاطم دریا. یک مادر بارداری بر یک تخت پاره کشتی قرار گرفت. در همون تلاطم دریا که روی تخت پاره کشتی بود وضع حمل کرد، فرزند او متولد شد. میگه فرزند رو روی سینه خودش چسبونده بود و این فرزند هنوز سینه مادر رو نگرفته بود که خطاب اومد از جانب خداوند که عزرائیل جان مادر رو بگیر.
یکی اینجا دلم سوخت
به حال این فرزندی که تنها بی مادر میمونه در دل تلاطم دریا بر سینه مادر بر یک پاره تخت پاره کشتی. جای دوم، وقتی که شداد ابن عاد تمام عمرش رو گذاشت، از هر راهی که شد مال و ثروت جذب کرد، سپاه عظیمی که اینها رو میفرستاد در جستجوی زمردها، زبرجدها، جواهرات و دستور میداد ستونهای شهرش رو، ستونهای کاخش رو در دل این شهر با جواهرات بالا ببرن. یه قرآن میفرمان التی لم یخلق مثلها فی البلاد. میره روزی که خواست این شهر رو افتتاح کنه، با سپاه انبوه خودش اومد، خواست از اسب پیاده بشه، پای راست رو بر زمین گذاشته بود، پای چپش هنوز در رکاب اسب بود، خطاب اومد از جانب خداوند، عزرائیل جان شداد رو بگیر. یه دلم برای سوخت،
این همه تلاش و این همه کوشش برای ساختن اون شهر
واقعا هیچ. یه دلم برای او سوخت، گفتم این همه در حسرت دیدن این شهر چه ظلم ها کرده، چه جنایت ها کرده، چقدر حقوق مردم رو پایمال کرده، چقدر مظلوم کشی کرده، اموال غارت کرده تا بتونه این شهر رو بنا بکنه، نتونه حتی یک بار این شهر رو از نزدیک و از داخل ببینه. میگه پای او در داخل رکاب اسب بود، جان او رو گرفتم. این تا اینجای داستان. جبرائیل نازل شد.
اینا رو حضرت عزرائیل
میگه. بگیم حضرت عزرائیل تحویلش رو بگیریم که دیر یا زود به هر حال سلامون بخیر. که دیر یا زود به هر حال سر کارمون میافته باشه. جبرائیل حالا نازل شد. صدا زد. ما نعمت رو بر او تمام کردیم، او رو به جزیره‌ای بردیم، توی اون جزیره تنها بهش روزی رسوندیم، او رو بزرگ کردیم، تربیت کردیم، از انواع نعمت‌ها بهش دادیم، زمینه رو براش آماده کردیم، اما او راه کفران نعمت رو پیش گرفت، راه طغیان و فساد رو پیش گرفت و جان او رو این گونه گرفتیم تا تمام جهانیان بدانن که ما کافران و پیروان شیطان رو مهلت میدیم اما به حال خود رها نمی کنیم. به هر حال به حساب و کتابشون میگذاریم. اینجاست که میفرماید اینها کسانی بودن که الذین تقوا فی البلاد. اینها کسانی بودن که در سرزمین ها طغیان کردن و اکثروا فیها الفساد. فساد رو به نهایت درجه رسوندن. فسب علیهم ربک صوت عذاب. تازیانه عذاب رو خداوند بر اینها فرود آورد. که بعد در روایت دیگری، در روایت تفسیری دیدم که بعد از گرفتن جان شداد دستور اومد جان سپاهیان او رو هم بگیر. جان سپاهیان او هم گرفته شد با یک سیحه آسمانی و بعد در اختیار مردمش قرار داده شد. مردمش رو هم باز کفران نعمت کردن، شکران نکردن، راه بندگی قد ندونستن، تا اینکه داره در روایات که قوم عاد با یک تندباد سوزناک و هلاکتبار تمام شهرشون رو هم خداوند زیر و رو کرد بعد از یک برهه زمانی. فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. پروردگار تو در کمینگاه کسانی که پیرو شیطانند و از راه خداوند رحمان خارج میشن، به هر حال حساب و کتاب داره،
همینجوری نیست،
مهلت میده خداوند اما به حال خودشون رها نمیکنه، بی حساب و کتاب رها نمیکنه. از اینجا جناب شریعتی عزیز، من دقت میکردم ببینم چه پیوندی هست با حادثه عاشورا و این که سوره فجر سوره مولای ما حضرت حسین ابن علی علیه السلام و چه پیوندی هست بین این عبرت هایی که خداوند دست میگذاره و بر تاروک تاریخ بشری معرفی میکنه، دیدم یک شباهت تامی هست بین هلاکت یزید ابن معاویه و این لحظه مرگ شداد ابن عاد. طبق آنچه که سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در لحوف نقل میکنه، میفرماید که روزی یزید ابن معاویه لشکر 10,000 نفری خودش رو که به شدت هم مجهز بود، با همین لشکر 10,000 نفری فاجعه حره رو به بار آورد و مدینه رو قتل و غارت کرد. 3 روز دستور داد که اموالشون، نوامیسشون، جانشون همه مباح برای لشکر 10,000 نفری یزید. به این لشکر خیلی میناز. با همین لشکر از شام خارج شد. 2 روز پیاده راه رفتن تا رسیدن به یک صحرایی که آهوی چشم یزید رو گرفت. گفت هیچ کدامتون نیایید، من خودم به تنهایی او رو شکار میکنم و برمیگردم. مغرورانه تاخت دنبال این آهو. این آهو هم از این دشت به اون دشت، که البته پیک مرگ یزید بود و مأمور مرگ بود، او رو برد از این دشت به اون دشت تا تشنگی غلبه کرد، گرسنگی، خستگی غلبه کرد و عاقبت نتونست آهو رو بگیره. و او همینطور در جستجوی آبی بود، دید یک مردی از دور دید بر لب چاه آبی داره دلو آبی رو بیرون میکشه. رفت جلو و از او آب طلبید. او یه مقداری آب بهش داد. بعد گفت اگر من رو میشناختی اینجا تعظیم میکردی، تکریم میکردی، آتش من برطرف نشده و آب بیشتری در اختیار من میذاشتی. پرسید مگه تو کی هستی؟ گفت من یزید ابن معاویه هستم. گفت قاتل حسین ابن علی؟ و همونجا شمشیر خود یزید رو از حمایل او و از غلاف کشید و خواست ضربه‌ای به یزید بزنه. یزید صورتش رو عقب برد. این ضربت در میان دو چشم اسب یزید اصابت کرد. که حالا یزید سوار بر اسبه که این حادثه پیش میاد. میگه این اسب در حقیقت رم کرد، وحشی شد و تاخت به سوی دشت و آنقدر بالا و پایین پرید بر اثر این شمشیر که یزید تعادل خودش رو از دست داد، افتاد. یک پای او در رکاب قفل شد، در رکاب اسب، و این اسب دیگه رفت، ناپدید شد.
و یزید هم کشیده می شد.
روز بعد لشکر او در جستجوی او اسب رو پیدا کرد، در حالی که فقط یک تکه ساق پای یزید مانده بود. یعنی آنقدر روی خار و خاشاک و سنگلاخ رو کشیده بود، این بدن
متلاشی شده بود.
ان ربک لبالمرصاد فصب علیهم ربک صوت عذاب، تازیانه عذاب الهی رو بود. 3 سال و 9 ماه حکومت کرد، اما راه شیطان رو پیش گرفت. سوره فجر حسین ابن علی علیه السلام رو به عنوان مقتدای زندگی رحمانی معرفی میکنه و یزید ابن معاویه و پیشینیان او رو از طغیانگران به عنوان الگوهای زندگی شیطانی، و بعد عاقبت اونها رو مثل فیلمی جلوی چشم بشر رد میکنه. میگه خودتون حالا برید ببینید که عاقبت طغیانگران و فاسدان چی شد و آیا ارزش داره پیروی راه شیطان. و در حقیقت یک دعوت همگانی است به پشت پا زدن به زندگی شیطانی و وارد شدن همه جانبه و تمام عیار به زندگی رحمانی، که ما رو، روح ما رو به آرامش میرسونه، به نفس مطمئنه میرسونه. یک زندگی تمام عیار حسینی انشاءالله تعالی در عهد و پیمان همگانی، در حفظ سوره فجر و انشاءالله فراخوان عمومی انشالله. که دوستانمون هم انشاءالله مطلعمون بکنن انشالله. اونهایی که حفظ کردن سوره فجر رو انشاءالله تا هفته آینده
خیلی خوب
خدا
خیرتون بده انشاءالله با تلاوت سوره مبارکه فجر بتونیم در مسیر زندگی رحمانی گام برداریم. یک قطعه شعری از سید حسن حسینی خدا رحمتش بکنه یادم افتاد، گفت دل این سوره فجر پشت این صبح مبین، به تفاسیر نگاه تو اگر گرم نبود، شب ظلمانی یخبندان را هیچ از قالب تکرار زدن شرم نبود. آه ای عالم ربانی عشق، در کتابی ابدی شرح منظومه بیداری ما را بنویس. انشاءالله زندگیتون همواره قرین نام و یاد امام حسین علیه السلام باشه و منور به نور قرآن باشه و انشالله با هدایت اهل بیت و راهنمایی های قرآن همواره همه ما در سمت خدا باشیم. گفتگومون رو ادامه خواهیم داد با حاجی حیدری کاشانی، منتها بعد از قرار روزانمون اگر حاجی اجازه بدن.
انشالله.
امروز صفحه 167 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 138 تا 143 سوره مبارکه اعراف. و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت امام حسین علیه السلام که این روزها همواره به یاد ایشون هستیم و همواره با یاد ایشون چشمامون بارانی است. باز می‌گریم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که شما بیننده ما هستید. من قبل از اینکه نکته قرآنی سفر رو بشنویم یه تشکر ویژه مخصوص بکنم از همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک، ایمیل، از طریق تلفن با ما در ارتباط هستن. پیام‌های شما به ما میرسه و خیلی به ما کمک میکنه در طراحی مباحثمون. خب حاجی حیدری کاشانی، یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و بعد هم انشالله ادامه بحث رو که به دوستان وعده داده بودیم.
بسم الله. و از انجیناکم من آل فرعون، به یاد دارید هنگامی رو که شما رو از فرعونیان نجات دادیم، خطاب به قوم یهود و بنی اسرائیل هست که شما تحت ضعف بودید، تحت شکنجه های شدید فرعونیان بودید و ما نعمت خودمون رو بر شما تمام کردیم جانشین رحمانی خودمون رو فرستادیم، حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام رو، و شما رو از اون ضعف نجات داد، سلطه طغیانگران رو مثل فرعونیان رو از شما برداشت، نعمتهای الهی رو داره به رخشون میکشه. شما باید شکر کننده نعمت باشید. شکران نعمت هم اینه که در مسیر زندگی رحمانی قدم بردارید. هشداری داره میده که در مسیر زندگی شیطانی قدم بر ندارید. بدانید که اگر بخواهید با دید مادی گرایانه و دنیا پرستانه که قوم بنی اسرائیل در قرآن به عنوان نماد و الگوی دنیا پرستی معرفی میشه، اگه بخواهید در دنیا پرستانه طبق وسوسه های شیطانی حرکت بکنید، عاقبتش هلاکته. یک هشدار به قوم یهود و بنی اسرائیل که برگزیده شدن اینها برای اینکه گسترش دهنده دین حنیف و توحیدی آبای خودشون ابراهیم، یعقوب، اسحاق، یوسف باشن، اما اکثریتشون راه طغیان و کفران نعمت رو پیش گرفتن در رهروی زندگی شیطانی و دوری از زندگی رحمانی. یک هشدار الهی و رحمانی است.
و ان ربک
لبالمرصاد.
حواسمون باشه. خیلی خوب. ما بحث کلیمون با حاجی حیدری کاشانی تهاجم چهار جانبه شیطان بود که ایشون اشاره کردن شیطان هم از مقابل، هم از پشت سر، هم از سمت راست و هم از سمت چپ به ما حمله میکنه. برای دونستن ترفندها و حربه های شیطان هر چقدر که ما تلاش بکنیم قطعا این تلاش ما مؤثر خواهد بود، چرا که میتونه کمک بکنه تهاجم شیطان رو خونسا بکنه. در هفته های اخیر حاجی حیدری، ما در مورد حمله از پشت سر صحبت هایی رو شما داشتید و ما هم شنیدیم که حب به دنیا رو در دل ما خیلی عمیق میکنه و این باعث میشود که ما از آخرت و از یاد خدا غافل بشویم. شاید جا داشته باشه که این بحث رو به یک جنبندی برسیم و انشالله تهاجم از سمت راست رو هم در جلسات آینده بهش بپردازیم. دیگه فکر کنم همینطوره.
انشالله جنبندی داشته باشیم. در کربلای معلا امام حسین علیه السلام در آسیب شناسی جامعه‌ای که جامعه مسلمان نمایی که با ادعای اسلام آمده مقابل حضرت سفارایی کرده، حضرت استناد کردن به آیه 19 سوره مجادله و فرمودن استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله. شیطان بر شما سیطره پیدا کرده و ذکر و یاد خداوند رحمان از دل شما رفته. آیه‌ای که می‌فرماید و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. یعنی ببین در آیات الهی تماما میگه هر کس که زندگی او رحمانی بود، نیاتش، رفتارش، گفتارش، این از شیطان دور خواهد بود. اما کسی که و من یعش عن ذکر الرحمن، از ذکر خداوند رحمان دوری میکنه، دست ولایت شیطانی بر قلب او باز میشه که همواره همنشین اوست و قرین اوست.
چه جور از ولایت خداوند متعال ما خارج شدیم؟ ولایت شیطانه.
ولایت شیطان یا ولایت رحمان، خداوند رحمان یا ولایت شیطان. به هر میزان که از ولایت خداوند رحمان فاصله میگیریم، به همون میزان تحت ولایت شیطان قرار میگیریم. کربلای معلا در حقیقت یک صحنه گسترده است در این که در یک طرف ما پیروان خداوند رحمان و ولایت خداوند رحمان رو میبینیم، در یک طرف ولایت شیطان به حد اعلا میرسه، هرچند که ادعاشون ادعای اسلام، ادعای مسلمانیه. بعد در این که شیطان چگونه بر قلبهای اینها سیطره تمام عیار پیدا کرده، حضرت در خطبه آخرینی که خوندن مولامون امام حسین علیه السلام تأکید کردن بر نقش دنیا، فرمودن فالمقرورو من قررته. اول اشاره میکنن که این دار دنیا فجعلها دار فناء و زوال. بدانید که این دار دنیا دار گذره، دار عبوره، نباید پا بستش بشید، دل بهش ببندید. فالمقرورو من قررته، فریب خورده کسیست که فریب این دار دنیا و خانه دنیا رو بخوره. و شقیو من فتنته، شقاوتمند، بدبخت، هلاک شده کسیست که در این دلربایی های دنیا و جلب فروشی های دنیا، این فتنگری دنیا مفتون بشه، فریب بخوره. فلا تقرنکم الحیات الدنیا. قبل از این که حضرت بفرماین استحوذ علیکم الشیطان، این عبارات رو دارن، میفرماید که مواظب باشید، فلا تقرنکم الحیات الدنیا، این حیات دنیا، این زندگی زودگذر دنیا شما رو فریب نده، شما رو مغرور نکنه. ولا یقدرنکم بالله القرور، شما رو قره و خودخواه و سینه سپر در مقابل خداوند قرار نده که در مقابل خداوند رحمان و جانشین خداوند رحمان بیایید با یک غرور، با یک کبر مغرورانه متکبرانه سینه سپر بکنید.
که شیطان در واقع همین رو میخواد.
شیطان دقیقاً همین رو میخواد. در حقیقت در حمله از پشت سر به شدت موفق شد شیطان در کربلای معلا، یعنی در فریفتن انسان و ایجاد فریفتگی نسبت به دنیای زودگذر.
یعنی در واقع ماهیت دنیا رو وارونه جلوه داد برای اینها،
جلوه داد، طوری جلوه داد که اینها حاضر شدن دین خودشون رو در حقیقت بفروشن به دنیای خودشون. از جامعه دینی بودن، از جامعه اسلامی و داعیه داران اسلام بودن، اما چه شد با داعیه مسلمانی این جنایت رو آفریدن؟ چون که دینشون قیمت داشت. یکی مثلا مثل عمر سعد، اگر بهش میگفتن 100,000 دینار بهت میدیم، شاید انقدر انگیزه دینی و ایمانی داشت میگفت نه، من به قیمت قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام نه. اما وقتی که حکومت ری رو بهش دادن، دینش رو خریدن.
آها، بیشتر که شد دیگه کم آورد.
در حقیقت یه قیمتی داشت، یک حد سقف قیمتی داشت. وقتی که اون سقف قیمت رو شیطان و شیاطین و الگوهای تمام عیار شیطانی مثل یزیدها، مثل عبیدالله ابن زیادها براش وعده دادن و فراهم کردن، دین خودش رو به دنیای خودش فروخت. میبینیم پس هم شیطان اینجا صحنه گردانه، نه به معنای اینکه اختیار رو از اونها بگیره. بعضی گمان بکنن مثلا ما داریم تمام گناهان رو به دوش شیطان میاندازیم. نه، اینها رو دعوت کرد به سوی دنیا و اینها عاقبت با اختیار خودشون در یک انتخاب آگاهانه آمدن دینشون رو به دنیای خودشون فروختن.
اوها، جو خیلی قوی و زیرکانه فقط دعوت میکنه.
دعوت میکنه و وسوسه میکنه، جلوه‌گری میکنه، دنیا رو تزیین میکنه، اونم دروغین، زینت‌سازی میکنه. که اشاره کردیم عمر سعد میگه و اما ملک ری قرة عینی دائم الهجلینی، اون ملک ری، اون سلطنت و حکومت ری که هجله‌هاش دائمیه، یعنی حتی اومده ملک ری رو هم برای او هجله‌هاش رو هم حتی تزیین کرده. تو ذهنش داره میگه که من به ملک ری میرسم، هر شب دیگه یکی از دیوارویان ری در آغوش تو خواهد بود و او هم داره دل بسته به این، برای رسیدن به این دنیای دروغین و دنیایی که شیطان تزیین کرده و زیور کرده.
آخرش هم نرسید دیگه.
که عاقبت هم نمیرسه. ان ربک لبالمرصاد، قبل از اینکه حالا حرکت بکنه، میخواست بره شام، بره حکم حکومت ری رو از دست یزید بگیره و چی؟ عذاب الهی، صوت عذاب، تازیانه عذاب الهی بر او فرود آمد با الهام از سوره فجر. در اینجا جناب شریعتی عزیز هم یک هشدار عظیم است برای ما، هم یک بشارت عظیم. هشدار عظیم که مبادا در جامعه دینی با وصف دینداری، با وصف مسلمانی و اینکه یک عده‌ای فکر بکنن دارن مسلمانی میکنن اما شیطانی عمل بکنن. ممکن است یکی با ظاهر مسلمانی بر تمام وجودش و نهان وجودش شیطان مسلط بشه. یکی از هشدارهای اساسی دانشگاه عرفان حسینیه. اگر ما دو پیام اصلی دانشگاه عرفان حسینی رو بخوایم بیان بکنیم، یکی دعوت به سوی زندگی رحمانی که با تمام مراقبت، با تمام محافظت، با تلاش بی امان برای رسیدن به زندگی رحمانی، دیگری ستیز بی امان با شیطان و تلاش شبانه روزی برای عبور از زندگی شیطانی و وسوسه های شیطانی.
هشدارش یه بار دیگه بگید.
هشدار برای جامعه دینی که نکند ما دل خوش بکنیم به ظواهر مسلمانی،
یعنی دینداری ما هم قیمتی داشته باشه، یک سخفی داشته باشه،
به گونه ای بشود که دین ما هم یک قیمتی داشته باشه و حاضر باشیم دینمون رو به دنیا بفروشیم. اگر این باشه هشدار است برای ما که ممکن است شما هم نسبت به امام زمانتون این گونه امتحان بشید، ببینید، بازنگری کنید، بازنگاری بکنید که دین ما تا چه حد در نهان وجود ما آمده ما رو به سمت زندگی رحمانی برده و از زندگی شیطانی و وسوسه های شیطانی دور کرده.
خدا اگه این اتفاق بیفته خیلی اتفاق بدیه. نمیشود دینداری خودمون رو محک بزنیم بگیم ما اینجوری هستیم یا نه، اینکه اصلا بهش فکر نکنیم.
در حقیقت در روزه های حسینی و یادآوری کربلا یکی از رسالت‌های اصلیش محک خوردن دین و ایمان ماست. هر کسی خودش رو بگذاره در عاشورای سال 60 هجری و ببینه در دعوتی که امام حسین علیه السلام از او داره چه کار است. اگر در اون موقعیت زمانی بودیم ما چه کاره بودیم؟
خب خیلی وقتا میگیم یا لیتنا کن
نامه، خب ای کاش با تو بودیم و تو رو یاری میکردیم.
خب اینو میگیم
ان الانسان علی نفسه بصیره، انسان اگر بخواد منصفانه قضاوت کنه بر آنچه که در نهان وجودش میگذره تیزبینی و بصیرت خدا بهش داده. اگر حجاب‌های غفلت رو نیندازه هر کسی میتونه خودش رو یک محک جدی بزنه در پرتو آیات قرآن و با محوریت سوره فجر این محک و معیار به دست ما میاد انشاءالله تعالی. امیدواریم که ما جامعه دینی ما انشاءالله روز به روز به حقیقت شیعگی و پیروی از امام حسین علیه السلام پیش بره، از شیعیان راستین و حقیقی حضرت سید الشهدا و حضرت حسین ابن علی علیه السلام باشیم، که اگر جامعه شیعی به معنای واقعی خودش به اون چیزی که مورد نظر امام حسین علیه السلام هست تحقق پیدا بکنه، زمینه ظهور تحقق پیدا خواهد کرد و انشاءالله امام خودمون رو، امام معصوم زمان خودمون رو در میان خودمون خواهیم دید
انشاءالله. یعنی آقا اگر محبت اهل بیت در وجود ما نهادینه بشود و اگر شیعه و پیرو واقعی به معنای واقعی کلمه برای اهل بیت علیهم السلام باشیم، این آسیب خیلی خیلی کم رنگه دیگه، یعنی خطرش خیلی کم میشه دیگه.
قطعاً، چون که از زندگی شیطانی فاصله میگیریم، زندگی ما رحمانی میشه و زندگی رحمانی در حقیقت خلیفت و خاصگاه حضور خلیفت الرحمن، خاصگاه حضور جانشین خداوند رحمانه. اگر رنگ و بوی قالب جامعه رحمانی بشه قطعاً خداوند فاصله نمی اندازه، جانشین خداوند رحمان در میان یک جامعه رحمانی حضور پیدا خواهد کرد. اینه که ما نهایت میگیم جامعه ما در حال حاضر جامعه محبان اهل بیت عصمت و طهارته، و تا این که برسیم به جایی به معنای واقعی کلمه بگیم جامعه شیعی، شیعه واقعی و راستین، که فرمودن شیعیان ما سلمانها، مقدادها و ابوذرها بودن، یک اجتماعی از سلمانها تحقق پیدا بکنه، ما به سلمان پروری نیاز داریم.
یعنی برای رسیدن به اونجا و به اون چشمنداز هم باید از همین حب شروع کرد،
از همین محبت، این محبت به مودت تبدیل بشه. مودت اون محبتی است که در عمل خودش رو نشون میده و ما رو شبیه محبوب میکنه، شبیه مولامون حسین ابن علی علیه السلام، این که مقتدای زندگی رحمانی است و پشت پا زدن به زندگی شیطان.
خیلی ممنون، متشکرم، و ان شاء الله این محبت اهل بیت سرمایه باشه برای همه ما که برسیم به اونجایی که باید برسیم. خیلی خوب، ما در دقایق پایانی روزهایی که خدمت حاجی حیدری کاشانی هستیم، ایشون برنامه رو متبرک می‌کردن و منور می‌کردن به یک حدیث مهدوی و برنامه در دقایق پایانیش منور می‌شد به نام و یاد امام زمان عجل الله تعالی فرج و شرف. امروز هم خدمتتون هستیم حاجی حیدری.
بسیار به جا می‌دونم که از لسان مطهر امام زمان ارواح نافدا با فرازهایی از زیارت ناحیه مقدسه عرض ادب و ارادتی داشته باشیم، هم نوا با مولامون امام عصر ارواح نافدا به ساحت جد شهیدشون مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می‌فرمایند السلام علی الشفات الذابلات، سلام بر اون لبهای خشکیده و پژمرده از تشنگی، السلام علی الدماء السائلات، سلام بر اون خونهای ریخته شده، السلام علی الرؤوس المشالات، سلام بر اون سرهای برنیزه شده، السلام علی الخد تریب، السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر اون محاسن به خون رنگین شده، سلام بر اون گونه های به خاک ساییده شده، السلام علی البدن السلیم، سلام بر اون بدنی که قطعه قطعه شده و عریان مانده، السلام علی الفقر المقروع بالقضیب، سلام بر اون دندانهایی که بر اثر ضربت چوب شکسته شده، السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سر برافراشته شده بر نیزه ها، سر تو را به نیزه ها هرچه نظاره میکنم عزیز مادرم حسین من، سر تو را به نیزه ها هرچه نظاره میکنم سیر نمیشود دلم، نگه دوباره میکنم هم سر تو به نوک نی همسر ساقی از زپی، گاه نگه سوی ماه گه به ستاره میکنم. السلام علی الحسن،
السلام علی
الحسن و علی ابن الحسن و علی اولاد الحسن.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله توی این لحظات و توی این ایام و توی این لیالی که لحظاتتون قرین نام و یاد امام حسین علیه السلام میشه، همه رو دعا بکنید، همه اونهایی که به نوعی التماس دعا گفتن، که انشاءالله هر کسی هر حاجتی داره به برکت نام و یاد امام حسین حاجتش رو بگیره. حاجا دعا بکنید، حالا که صحبت از دعا شد و دوستان بینندمون انشاءالله آمین بگن.
یک صلوات خاصه ای رو سید ابن طاووس نقل میکنه در زیارت امام حسین علیه السلام. در اونجا در انتهای اون صلوات خاصه یک دعایی داره، میفرماید که ولا خلفنی الله عنکم بذنوبی، خداوند به واسطه گناهانم من رو از شما یا ابا عبدالله جدا نکنه.
به به، چه دعای خوبی، الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. مثل همه این روزها السلام علیک یا ابا عبدالله. حاجا متشکرم از شما،
سلام سلام.
عليك مني سلام الله،
حسين حسين حسين
أبدا ما بقيت، وبقي الليل
والنهار،
ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
غريبة حسين 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 شهيدا حسين حسين.